أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سياق دوم سوره مبارکه مدثر رو داریم جمع‌بندی می‌کنیم. تا اینجا به این شکل بحث پیش آمده که گفتیم خداوند کسی رو معرفی می‌کنه با ثروت زیاد، قدرت زیاد، نفوذ زیاد، که چون این فردی در مقام عناد با آیات الهی و دشمنی با آیات الهی برآمده و خدا هم در یک آیه 17 او را تهدید کرده. ادامه آیات یه فرازی آیه 16 رو میخواد شرح بده و یه فرازی آیه 17 رو. آیه 16 که عناد با آیات الهی است شرح داده شد و من توضیحش رو دادم که این فرد چگونه طرحی را ایجاد میکنه و با سوء استفاده از قدرت خودش این طرح رو جلو میبره و قرآن رو در سه لایه متهم میکنه: سحر است، قدیمی است، بشری است. و حالا اون تهدید سأرهقه سعودا را تو فراز بعد توضیح میده. سأصلیه سقر، او را می افکنم به سقر. سقر یکی از اسامی دوزخه، جهنم. و ما ادراک ما سقر، کی تو را آگاه کرد که سقر چیه؟ گفتیم این سوال معمولا وقتی پرسیده میشه میخواد عظمت رو بفهمونه، یعنی اون سقر یک مسئله عظیمی است، یک عذاب عظیمی است، شوخی بردار نیست. و ما ادراک ما سقر، لا تبقی ولا تدر، باقی نمیگذارد چیزی را الا اینکه میسوزاند و رها نمیکند چیزی را از دایره سوزاندن. یه معنا، یه معنا لا تبقی ولا تدر مثل لا یموت فیها ولا یحیی، یعنی نه باقی میگذارد تا زندگی کند، نه رها می کند تا بمیرد. مثل اینکه اون فرد را میخواد بین زندگی و دنیا، دوزخیان را میخواد بین حیات و مرگ معلق نگه داره. لا یموت و فیها ولا یحیی. سقر عذابی است که لا تبقی ولا تذر، لواحه للبشر. لواحه یعنی برکننده، بشر یعنی پوست، اون چه که از بدن بیرون بدنه، اون قسمت بیرونی، برکننده پوست و گوشت بدن است. لواحتون للبشر علیها 19، بر فراز این سقر 19 تا هستن، که نگفته 19 تا چی، ولی از آیه بعدی فهمیده میشه 19 تا فرشته، که فرشته های عذابن که خدا در قرآن توصیفشون کرده: ملائکتون غلاظون شداد، ملائکه بسیار سختگیر، بسیار جدی، که نسبت به فرمان خدا کمترین تخلفی نمی کنن. لا یعصون الله ما امرهم، کمترین تخلفی نمی کنن، هر چرا که خدا فرمان میده در عذاب دوزخیان بی کم و خاص اجرا میکنن. آیه 26 تا 30 سأرهقه سعودا را توضیح داد، یعنی اینطور عذابی را، او را به اینطور عذابی گرفتار می کنم. خدا می فرماید دقتی که لازم ما داشته باشیم به آیات 26 تا 30 این است که این فعلا تهدید است، هنوز جواب اتهامات اون فرد داده. درسته که تهدیدش کرد خدا، ولی هنوز جوابشو نداده. او گفت قرآن سحرون یؤثر، اون گفت قرآن قول البشر. خب خدا تهدیدش کرد، اما اگر قرآن سحر نیست پس چیست؟ اگر قول بشر نیست پس چیست؟ در حقیقت هنوز خدا پاسخ مفهومی اتهامات او را نداده، فقط او را به خاطر این اتهام زنی تهدید کرده، که گفتیم این پاسخ رو خدا کی میخواد بهش بده؟ بعد آیه 31، یعنی آیه 31 رو که الان میخونیم بعدش در آیه 32 به بعد خدا پاسخش رو میخواد بده. به این دقت بکنید که یعنی این تمام جواب اون فرد اتهام زننده نیست. خب وقتی خدا فرمود علیها 19، این تکراره ها، ولی تکرار بر مقام جمع‌بندی. حالا میخواد در یک آیه توضیح بده که این 19 که گفتیم چی بود، چرا گفتیم 19. یه بار دیگه تکرار میکنم برای اونایی که احیانا در جلسه قبلی خوب براشون جا نیفتاده. خب خدا بیان میکنه که جهنم 19 تا نگهبان، 19 تا خزنه بگیم، 19 تا فرشته، 19 تا ما نمیدونیم چی بالاش هستن، مثل اینکه حافظان و نگهبانان و افراد مسلط بر جهنمن. این حرف که زده میشه تو چه فضایی داره زده میشه؟ در فضایی که کسی آمده به میدان داره با قرآن عناد ورزی میکنه، در فضایی که با ژست گرفتن و با اتهام زنی، اونم اتهام های پیچیده، میخواد به نحوی مردم رو درباره قرآن دوچار چه بکنه؟ شک و تردید میکنه بکنه. مثل اینکه خدا میخواد بگه بیا اینم سوختت، میخوای مسخره کنی، میخوای قرآن را بازی بدی، بیا. علیها 19، بالای جهنم 19 تاست. به طور طبیعی و با توجه به آیه 31 عرض میکنم، نفس این که خدا یه دفعه گفت جهنم 19 تا بالاش هست، کلی سوال ایجاد کرد و بحث در جامعه برانگیخت. منظورش از این 19 چی بود؟ 19 تا چی؟ چرا حالا 19 تا؟ که در تاریخ هم نقل شده که شروع کردن با هم به گفتگو کردن، یکی مسخره میکرد، یکی میگفت بابا شما مرد نیستی، هر 10 تاتون یکیشون حریف نیستید، یکی دیگری میگفت آقا 17 تاش با من، 2 تاش با شما. هر کس به یه شکلی داشتن با این آیات مثل اینکه استفاده میکردن از این آیه. خود این مسئله به نظر حقیر اینجوری میرسه، خود این نفس این کار، حالا صرف نظر از اینکه چه عاقبتی برش بار میشود، نفس این کار یه سهم بسزایی داره در مفتضح کردن و پایین آوردن سطح اون اتهامات. اون کسی که تا به حال داشته اتهام میزده، میخواسته جست بگیره و قیافه حق به جانب و متفکر و طراح و نمیدونم مایل نبودم بگم ولی مجبورم و اینا، مثل اینکه یه دفعه همه اینا تمام میشه، چی میمونه وسط؟ یه 19 میمونه وسط که شروع کنیم با این 19 بازی کردن و مسخره کردن و خندیدن. و خود این یک نقش عملی داره، یعنی یه مقداری، و این میدانها رو خدا در قرآن کریم بارها داده، یعنی فرصت داده که قشنگ تو سه مرتبه من در قرآن حداقل سراغ دارم یه چیزی رو مطرح کرده، فرصت داده یه چالش درست بشه، بعد ورود کرده درباره اون چالش حرف زده. اون چالشه رو چرا خواسته ایجاد کنه؟ اون چالشه اقدام عملی خداست در مقابل فضاسازی تبلیغاتی اینا. فقط با حرف نمیشه جوابش رو داد، یه وقتایی باید یه توپ شوت کنی تو میدون اونا بازی کنن باش، بعد معلوم بشه که خب حالا اینا چند مرده حلاجن، کیان چیان، سطح فکرشون چقدره. از این همه حرف و این همه سخن همه را رها کردن، چسبیدن به چرا 19 تا بودن جهنم، اونم قضاوت کردن به باطل بودنش و خندیدن بهش، مسخره کردن و کفر ورزیدن و انکار کردن و هر کسی از یه دری یه چیزی به قرآن نسبت دادن و این حرفا. قشنگ که خدا گذاشته این حرفا تو جامعه کار خودشو انجام داده، این کلمه 19 تو جامعه کار خودشو انجام داده. حالا تو آیه 31 که بنده میگم آیه 31 معترضه است، بهتره بگم استطرادی. کلمه استطرادی اینجا بهتر از معترضه است، یعنی تردن للباب، یعنی خدا میخواد مثل این که توی پاورقی توضیح بده اون 19 جریانش چی بود. من گفتم 19، پرانتزی باز کنه و ببنده و بحث رو بعدن ادامه بده. یعنی آیه 31 در ادامه جواب خدا به اون فرد عنید، بگید نیست. وسط این جواب یه پاورقی خدا زده که آقا ماجرای 19 که گفتم چی بود؟ میخواد توضیح بده. تو آیه 31 میفرماید ببینید: و ما جعلنا اصحاب النار الا ملائکه. اولا اگر میپرسید چیه این 19 تا، اصحاب آتش نیستن مگر فرشته ها. پس این 19 تا فرشته است. این مطلب اول. دو: و ما جعلنا عدتهم. اگه میپرسید چرا 19 تا، چرا عدهشون 19 تا، تعداد 19ه، میگه ما قرار ندادیم تعدادشون را الا فتنتن للذین کفروا، مگر مایه فتنه برای کافران. خواستیم یه فتنه درست کنیم برای کافران. فتنه کارش چیه؟ ناخالصی را از خالصی. آدمایی که این وسط معلق بودن، مونده بودن، اون ور برن این ور برن، منتظر بهانه بودن، برید آقا تو کی میخوای بری برو، لنگ این بودی من بگم 19 بری برو، این همه حرف را به 19 خواستی بفروشی برو، هر جا دوست داری برو. میشه فتنتن للذین کفروا. فتنه یعنی جداسازی خالص از ناخالصی. خواستیم کافران را جدا کنیم، صفشون را جدا کنیم، خطه معلوم بشه. یه آزمایش اینطوری، یه مسئله اینطوری مطرح کردیم، برای این گفتیم 19. اما یک نتایجی تو جامعه به بار آورد. این فتنه یه صفبندی درست کرد. اون صفبندی چی بود؟ یه جداسازی انجام داد. بله، این جداسازی چی بود؟ دو گروه از هم جدا کرد. گروه اول: لیستیقن الذین اوتوا الکتاب و یزداد الذین آمنوا ایمانا ولا یرتاب الذین اوتوا الکتاب والمؤمنون. یه خط اومد، یعنی یه خط کشیده شد با این مسئله 19 تو جامعه. یه دو اومدن این ور خط، کیا بودن؟ الذین اوتوا الکتاب بودن، که الذین اوتوا الکتاب با این عدد 19 آشنا بودن، یعنی مثل اینکه در کتاب‌های اونها حرف‌هایی زده شده بود که وقتی قرآن بیاید از 19 تا بودن خزانه جهنم سخن خواهد گفت، یا به یه شکلی انتظار در اونها ایجاد شده بود، منتظر بودن خدا این حرف را بزنه. لذا وقتی خدا گفت 19 تا بالای جهنم هست، باعث ازدیاد یقینشون شد. لیستیقن الذین اوتوا الکتاب، همین که الذین اوتوا الکتاب یقینشون رفت بالا، و یزداد الذین آمنوا ایمانا، مؤمنان ایمانشون بیشتر شد. چرا؟ چون دیدن آقا این یه کدی داده شد که اهل کتاب هم تاییدش کردن، این سبب قوت بیشتر و ازدیاد ایمان مؤمنان هم شد. ولا یرتابه، اینم روی دیگر سکه یستیقن است، یعنی یقین بیشک، یه استیقان بدون تردید ایجاد شد. یه طرف این خط شدن کسانی که یقین کردن به حقانیت این سخن، اون اهل کتابی که در واقع شاهد را از قبل داشتن و تصدیقش کردن، و اون مؤمنانی که با دیدن اهل کتاب ایمانشون ازدیاد یافت. ولا یرتاب الذین اوتوا الکتاب والمؤمنون، خدا با زدن این حرف ریب و شک و تردید را خواست از الذین اوتوا الکتاب و از مؤمنان حقیقی چه کند؟ برطرف کند. اینا اومدن سمت اهل یقین، سمت اهلی کسانی که اهل شک نیستن، اینا واسه این بر. خط دوم چی بود؟ وله، ببینید لی یستیقن وله یقول، این وله یقول عطف به چیه؟ لی یستیقن. دو تا خروجی خدا داره میگیره. فتنه جدا کننده است. چه چیز را از چه چیز جدا کرد؟ فتنه 19 اهل یقین را جدا کرد از بیماردلان، از کافران. مؤمنان و اهل کتاب راستین را جدا کرد از بیماردلان و کافران، اهل یقین را از شکمداران. خط اون ور خط شدن اینا. بل یقول الذین فی قلوبهم مرض، و تا کسانی که در قلبشان مرضی است، و الکافرون و کافران، بگویند خدا اصلا این توقع رو داشت که همچین خروجی ایجاد بشه؟ یه عده بگن بله این همونیه که خدا قبلا هم در کتابهای آسمانی قبلی گفته بود و حقانیت قرآن ثابت شد. یه عده دیگه بیان بگن خدا چی میخواد بگه؟ منظور خدا چیه؟ یعنی چی 19؟ شروع کنن به بازی گرفتن. ماذا اراد الله به هذا مثلا؟ مثلا خدا دنبال چیه؟ از این مثل چه چیز را اراده کرده؟ با 19 چی میخواد بگه؟ رو این مانور بدن. اینا اونایی هن که به خاطر اون بیماردلی گویا منتظر چی هن؟ بگی؟ بهانه. یعنی بهانه جویی ناشی از بیماردلیشون چی شد؟ بگی؟ رو شد. آدمی که بیمار نباشد دنبال بهانه نمیگردد. اون میشینه صحبت میکنه، دنبال یقین میره، میپرسه، صبر میکنه، مطالعه میکنه، بهانه جویی نمیکنه که به یه اندک بهانه ای بخواد بکوبه، بخواد بزنه. خدا با این 19 خطه رو کشیده این وسط، یه طرف اهل یقین، یه طرف اینایی که مرض تو قلبشون هست و کافران، که اینا میگن ماذا اراد الله به هذا مثلا. خدا با این حرفی که زد دنبال چیه؟ با این مثلی که مطرح کرد به دنبال چیه؟ خدا جواب میده کذالک یضل الله من یشاء و یهدی من یشاء. خدا همین جوری هر که را بخواهد گمراه میکند و هر که را بخواهد هدایت میکند. یعنی این عبارت اخرایی است از این که خدا به وسیله این فتنه خط زلالت مداران و گمراهان را از هدایت یافتگان و طالبان حق و حقیقت چه کرد؟ جدا کرد. خدا این گونه خط را جدا کرد، این گونه با شما وارد گود شد. شما جست گرفتید، تبلیغات کردید، فضا سازی کردید، اینم تحویل بگیرید. بعد میفرماید و ما یعلم جنود ربک الا هو. حالا که معلوم شد من چرا گفتم 19، پس بدانید لشکریان پروردگارت را کسی جز خود او بگی نمیدانه. منظور ما از 19 این نیستش که خدا 19 تا بیشتر لشکر و نگهبان و خادم و خازن و اینا بگی ندارد. نه، منظور این نیست، منظور این نیست. فکر نکنید زور خدا در حفظ جهنم و به جهنم انداختن جهنمیان محدود به 19 تا فرشته است. و ما یعلم جنود ربک الا هو و نمیداند لشکریان پروردگارت را جز خودش، هم جنسشون هم تعدادشون. چون لشکریان خدا محدود به ملائکه نیست، محدود به 19 هم نیست. نه ملائکه، هم غیر ملائکه جنود خدا، هم بیشتر از 19 خدا ملک داره برای عذاب کردن. این 19 سری بود گفته شد که من در جلسه قبلم یه اشاره ای کردم که کلمه 19 هم در کتب اهل کتاب جایگاهی داره، هم در کتب علوم غریبه جایگاهی داره، به عنوان یکی از اسرار در قرآن شناخته میشه. تا جایی که بعضی ها انگیزه پیدا کردن اصلا آمدن براش کتاب نوشتن، خواستن ثابت کنن که کل قرآن کریم از یک منظر مذربی از 19 هست، نمیدونم چه مذربی از 19 هست. خیلی رفتن دیگه توش غور کردن که من نه اون غور رو میپسندم نه توصیه میکنم، ولی این مقدار رو اهل این مقدار رو اطمینان دارم که با این 19 خدا یه خطی کشیده بین بهانه جویی و حق طلبی، در زمانی که داشته این مطلب را، این عناد را میخواسته تو جامعه چیکار کنه؟ مدیریت بکنه. و ما یعلم جنود ربک الا هو و ما هی الا ذکرا للبشر. و اون چه که در توصیف جهنم گفته شد، در توصیف سقر، چون فراز قبلی راجع به سقر بود، اون چه که در توصیف سقر گفته شد از جمله این که 19 نگهبان دارد دوزخ، این نیست مگر مایه تذکری برای بشر. یعنی اگر کسی به دنبال حق بود باید به جای بهانه طلبی در باره عدد 19 چه می کرد؟ متذکر می شد حق و حقیقت را باید متذکر و متوجه می شد. و ما هیه الا ذکرا للبشر. من هیه رو به چی برگردوندم؟ به توصیف سقر. توصیفی که از سقر ارائه شد، صفاتی که از دوزخ ارائه شد در فراز قبلی، که یکی از اونها زمین ساز بهانه جویی کافران و بیماردلان شد، این نبوده مگر برای تذکر انسانها، تذکر بشر، نه اینکه بشر سوء استفاده کند و بخواد به این بهانه مثلا حق و حقیقت و دعوت قرآن را ندیده بگیره، به این بهانه از زیر بار هدایت قرآنی شانه خالی بکنه. خب آیه 31 پس یک آیه استطرادی یعنی تردن للباب یعنی پاورقی هست در راستای توضیح عدد 19. اما ادامه بحث اینه کلا والقمر. این کلا جواب اون تهمته. گفتیم کسی که تهمت زد گفت قرآن سحرون یؤثر، قرآن قول البشر، خدا یه بار تهدیدش کرد که تو اون تهدیده گفت 19، به مناسبت اون 19 یه پاورقی ارائه داد که اون 19 را چرا گفتم. تمام پاورقی، تمام. هیچ وقت پاورقی تو اصل ماجرا حضور بگی نداره. اصل ماجرا اون نیست، اون یه پاورقی است که چرا گفتم 19. تمام شد. حالا اون فردی که به قرآن تهمت زده تهدیدشو گرفته، جوابش چیه؟ قرآن اگر سحر نیست چیه؟ قرآن اگه قول بشر نیست چیه؟ قرآن اگه سخن قدیمی نیست چیه؟ حالا دقت بکنید، یه نکته خدمتتون بگم. حالا این مطلب، بذارید اول آیات رو توضیح بدم بعد وارد این مطلب بشم. کلا هرگز چنین نیست که قرآن سحر یؤثر باشد، که قرآن قول البشر باشد. هرگز قرآن سحر نیست، هرگز قدیمی نیست و هرگز سخن بشر نیست. والقمر، قسم به ماه، قسم به ماه. واللیل اذ ادبر، قسم به شب وقتی که پشت می کند. والصبح اذا اسفر، قسم به صبح وقتی که پرده از چهره خود می گشاید و چهره زیبای خود را نمایان می کند. اسفر یعنی پرده میزنه کنار از چهره خودش. خود این قسم ها را توضیح خواهم داد چرا به اینا قسم میخوره. و القمر و اللیل اذ ادبر و صبح اذا اسفر انها لإحدى الکبر. همانا آن لإحدى الکبر، یکی از بزرگترین آیه های الهی است، یکی از بزرگترین پدیده های جهان هستی. اون چیزی که تو سحر قلم دادش کردی و شگفت آور بودن اون را به سحر نسبت دادی، به غلط راه رفتی. نه، اون سحر نیست، اون یکی از برترین پدیده های جهان هستی است. بس شگفت آور. فرق بین سحر و غیر سحر در چی؟ در حقیقت داشتنه. الان اگر من اینجا مثلا فرض بفرمایید یه تصرفی در اذهان شما بکنم، یه اشاره ای بکنم به این سقف و شما یه خورشیدی را بالای این سر من نمایان ببینید، ولی در حقیقت خورشیدی وجود ندارد، من تصرفی در ذهن شما کردم، شما خورشید میبینید، تناب و نمیدونم اثار و پرت کردم وسط، تصرفی در اذهان شما کردم، شما اینا رو مار میبینی. ماری در کار نیست، تنابه. ماری در کار نیست. این میشه سحر. سحر چیزیست که حقیقت ندارد، توهمه. خدا میخواد بگه اون اثرگذار بودن قرآن را به توهم نسبت دادی، به تصرف در اذهان مخاطبان و سحر کردن ذهن و دل اونها نسبت دادی، غلط گفتی. قرآن یکی از بزرگترین پدیده های جهان هستیه. پدیده ها هم به همون اندازه ای که سحر شگفت‌آوره، شگفت‌آور و بلکه بسی بگی شگفت‌آورترند. چطور شما صبح که میری بیرون نگاه میکنی خورشید کم کم داره بالا میاد، شگفتی نداره؟ عادت کردی که فکر میکنی شگفتی نداره، ولی پدیده عظیمیه. یه دونه چراغی را خدا برای این عالم برافروخته، نه سوختش تمام میشه، نه نورش کم میشه، نه حرارتش کم میشه، نه زیاد میشه. هزاران هزار میلیون ها میلیون ساله داره زمین را روشن نگه میداره. یه نیم کره حداقل زمین رو ما میگیم گرما میده، نور میده. خب این هم شگفت‌آوره، ولی فرقش با اون خورشیدی که من اینجا نشون بدم در اینه که این توهم اون راسته. مگه هر چی شگفت‌آوره؟ سحره. یه دونه دانه را در زمین میکارم، یا آبی روش میرزم، بعد از مدتی میبینم اینجوری اومد بالا، یه جوانه ای زد اومد بیرون، کم کم قد کشید، ریشه داد، برگ داد، ثمر داد، بزرگ شد. خب شگفت‌آوره ولی سحره؟ خب هست دیگه. این توهم نیست، این زائل نمیشه، این از بین نمیره، این هست. تو چشمتو باز کن. سحر برای چند لحظه اثر میکنه و میره. قرآن آیا جنس اثرگذاریش این شکلیه؟ توهم در توهماتت داره کار میکنه یا شناختت رو داره متحول میکنه؟ تو چرا این شگفتی را به سحر نسبت دادی؟ انها لإحدى الکبر نذیرا للبشر. تو گفتی سحر یؤثر، من میگم لإحدى الکبر. تو گفتی ان هذا الا قول البشر، من میگم نذیرا للبشر. این قول بشر نیست، بلکه یک پدیده و یک حقیقت شگفت‌آور از آیات برتر و بزرگتر خداست که بشر را انذار می‌دهد. یعنی خدا اشاره کرد به علت مرض او، میگه میدونی چه شده داری این حرفا رو میزنی؟ نمیخوای انذارش رو قبول کنی. چون داره به هشدار میده، چون داره میگه دست از فساد بردار، چون داره بهت میگه دست از توهم بردار، چون داره بهت میگه دست از قتل و غارت بردار، دست از تبعیض و اختلاف طبقاتی بردار، دست از رشوه و ربا بردار، با ظلم مبارزه کن، حق را حمایت بکن، مظلوم را حمایت بکن. چون داره به تو هشدار میده که اگر سبک زندگی خودت را مطابق فطرت الهیت سامان ندهی میسوزی، هیزم جهنم میشی، تباه میشی، بدبخت میشی، سقوط میکنی، روی خوش از زندگی نمیبینی، تو نفسانیاتت بهت اجازه نمیده قبول کنی. نذیرن للبشر بودنش سبب شده که میگی قول البشر است. ان هذا الا قول البشر، نه نذیرن للبشر. ولیکن چه کسانی از این کتاب هشدار دهنده بهره میبرن؟ حالا کسانی که بخوان پیش بیفتن. چه کسانی جا میمونن؟ اونا که نمیخوان باهاش همراه بشن. نذیرا للبشر لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر. قرآن داره به بشر انذار و هشدار میده، هر کس بخواهد ان یتقدم، یعنی پیش بیفتد، به وسیله قرآن خودشو جلو بندازه، و یا یتأخر یعنی از قافله قرآن بگی جا بمانه و عقب بمانه. یعنی تو بهره خودت را خودت تعیین میکنی. دوست داشتی با قرآن جلو میری، دوست داشتی از قافله قرآن جا میمونی. بی خود دست و پا نزن. قرآن کسی را مجبور به قبول نمیکنه. تو هستی که موضع خودت را در قبال قرآن باید مشخص بکنی. تو هستی که در جایگاه انفعالی، نه قرآن، تو برای انفعال خودت چاره ای بیندیش، یا همراه شو برو جلو، یا جا بمون و بدبخت شو. خب توضیحی که میخواستم بدم چیه؟ همونطور که میبینید توی این آیات، با اینکه خدا به زیبایی هرچه تمامتر متناسب ترین کلماتی را که میشد گفت در جواب اون تهمتها خدا انتخاب کرد. خدا در واقع جایگزین کرد، به مردم خواست بگه، به خود اون فرد و به مردم. سحر بودن تفسیر دیگری هم داره، شگفت‌آور بودن فقط تفسیرش در سحر بودن نیست، در لعهدل کبر بودن هم هست. نمیدانم قول بشر بودن، این که طرف میره به این سمت که بگه قول بشره، میتونه یه علتی داشته باشه، و این که قرآن به او هشدار داده بهش برخورده، نمیتونه بپذیره، تلاش میکنه بگه این حرفا حرف خدا نیست، اینا حرف بشره. خدا حرفایی رو جایگزین کرد که اون احتمالاتی رو که اون فرد میخواست در ذهن مردم ایجاد بکنه قشنگ شکست. اما یه چیز دقت کنید، بیان خدا برای دفع شبهه اون فرد بیان استدلالی نیست. اینکه مثلا الان خدا برهان اقامه کند، یه برهانی، یه استدلال قویی اقامه کند که با اون استدلال ثابت کند قرآن سحر نیست بلکه یکی از آیات بزرگ الهی است، با اون استدلال ثابت کند که قرآن قول بشر نیست بلکه نذیرن للبشر است. چرا خدا این کار را نکرده؟ دو تا علت داره. علت اول، علت اول اینه که خدا در مقابل هر شبهه ای اندازه خودش وای میسه، اندازه خود همون شبهه، به هیچ شبهه ای بیش از ذات اون شبهه بها بگی نمیده. مگر تو که گفتی قرآن سحره دلیل آوردی؟ مگه تو که گفتی قرآن یؤثر کتاب قدیمیه دلیلی داشتی؟ مگه تو که گفتی قرآن قول بشره حجتی داری؟ چی دستت داری آخه؟ تو حرف مف بزنی ما کتاب کتاب فلسفه و برهان برات بیاری؟ اگر قرار با ادعا قرآن را انکار کنی جوابت هم ادعاست. تو میگی سحره، غلط میکنی، لعهدل کبره. تو میگی قول بشره، بیجا میکنی، نویرن للبشره. تمام شد دیگه، موشک جواب موشک. تو استدلالت کجا بود من استدلال کنم؟ جالبه، من امروز نگاه میکنم خیلی ها میان راحت میشینن یه حرفی درباره قرآن میزنن مثل سنگی در تاریکی. آه به نظر ما قرآن تجربه پیغمبر است، به نظر شما قرآن این است؟ خدا هم جواب میدهد به نظر من شما حرف گنده تر از دهنت زدی، وحی است. به نظر من قرآن حالات متعالی روحی یک شاعر است، به نظر من شما حرف مفت زدی، قرآن وحی الهی است که اصلا ربطی به مراتب شعرا ندارد. تو نظر میدی من نظر میدم؟ اگه قراره با نظر میدم نظر میدم حرف اثبات بشه، چرا از شما اثبات میشه از خدا نمیشه؟ چرا از شما هر حرفی میزنید هیچکی لازم نیست بپرسه دلیلت چیه؟ اما خدا که حرف میزنه دنبال دلیل باید باشین. این یک دلیل، بیار دلیل بشنو، یا بیا بپرس بگو چیست برای توضیح بدین، یا وقتی دهن باز میکنی تهمت میزنی دلیل نداری جوابتون هم مثل خودت میدی. چون ما نیومدیم جواب بهانه جویی ها را با فلسفه بافی بدیم، جواب هر چیز به تناسبه بگی خودش باید باشه. اگر برای یک معلم ثابت بشه شاگرد سوال تعلمی دارد میخواد یاد بگیرد یاد میده، اما اگر برای یک معلم ثابت بشه شاگرد میخواد مسخره کنه جو بده، معلم هم به تناسب اون باش برخورد میکنه دیگه، وای نمیسه یاد بده، مینجونتش سر جاش. اما علت دوم، چرا خدا استدلالی بحث نمیکنه؟ چون اصلا قرآن آخر ادله است، آفتاب آمد دلیل آفتاب. اصلا قرآن آمده ثابت کنه پیغمبر راست میگه، حجت صدق پیغمبر قرآنه و حجت صدق قرآن وجدانه. مثل این میمونه که بگن به حضرت صالح میگن آقا یه معجزه بده ببینیم اگه راست میگی پیغمبری. میگه آقا من معجزه بدم ایمان میاری؟ میاره. مثلا من بگم الان از توی این کوه بشکافه یه شتر بیاد بیرون، نه شتر حسی، شتر وهمی، لمسش کنی شیر بتون بده، شیر بخورید، تو شهر شما بمونه. کجا سحر و جادو اینطوریه؟ اون مار سحره فرعون یه قری داد و افتاد. اینطوری نیستش که دیگه اون مار میاد و تو شهر شما زندگی میکنه و میگزه و میخوره و گاز میگیره، کاری نمیتونه بکنه، وهمه. اگه من شتر رو بردم از دل این کوه بیرون، این شتر تو شما زندگی کرد، آب خورد، شیر داد، شتره بابا، شتره، دست بزن شتره، راضی میشی؟ آره، از دل کوه شتر بیاد بیرون راضی میشم. خدایا برای اینکه این مردم بالاخره حجت برشون تمام بشه، شتره رو بگو بیاد، کوه میشکافه، شتر میاد بیرون، راضی شد. حالا ثابت کنیم معجزه است. معجزه خود برای ثابت کردن آمده، حالا ثابت کنم معجزه است دیگه. اینجا توی وجدانت، تو تا وقتی مریضی من با چی ثابت کنم؟ با هر چی دیگه بخوام ثابت کنم باز همونم باید ثابت کنم. خب قرآن معجزه ی صدق پیغمبر است. بارها خدا گفته اگر فکر میکنید این سخن از خدا نیست، بسم الله جمع شید شما هم همینطوری حرف بزنید. خدا سوره آورده بگه جهنمی هست، قیامتی هست، پس انسان باید مسئولیت اعمالش را بپذیرد. تو میگی نیست، تو برو یه سوره بیار ثابت کنه جهنمی نیست، قیامتی نیست، مسئولیت پذیری هم لازم نیست. بعد بذاریم جلو عقلا ببینیم تو راست میگی، قرآن راست میگه. بالاخره قرآن خودش معجزه است. برای معجزه که نمیشود دلیل اقامه کرد، برای اثبات آفتاب که نمیشه حجت آورد. چشم تو باز کن، خدا میخواد بگه ته حرف تو قرآن زده شد. اون اهدل کبر بودن در قرآن دیده میشود، اون نظیرن للبشر بودن در قرآن موج میزند. دیگه این ثابت کردن نمیخواد که. تو اگه اهل شنیدنی، اگه اهل فهمیدنی، در خانه اگر کس است بگید یک حرف بس است دیگه، گفتیم دیگه، نیستی هم چرا تو بگی برو. قرآن رو معطل نکن، خودت هم معطل نکن. پس علت دوم اینه که اصلا نمیشود، اصالتا معجزه را نمیشود اثبات کرد. که چرا؟ چون معجزه خود بالاترین حجت است برای اثبات یه چیز دیگه. معجزه را وجدان است که در مقابلش تمکین میکنه. برای همین بوده که در طول تاریخ آدمها معجزه هایی را، خیلی وقتا امروز ممکنه ماها بگیم اگر واقعا امروز یه معجزه بشه چی میشه دیگه، ماها همه ایمان میاریم. بابا یه عمر معجزه شده و آدم ها ایمان نیاوردن. چون اصلا علت ایمان نیاوردن آدم ها این نیستش که قانع نشدن، علت اون نفسه که نمیذاره، اون هوا، اون میل درونی به عدم تمکین و عدم قبول، اون میل درونی به حفظ موقعیت خود، اینه که نمیذاره. اینو با هیچی نمیشه درمان کرد، این معجزه راهش نیست. اینجا تویی که باید تغییر کنی. پس ببینید قرآن چقدر حکیمانه در مقابل این فرد جواب میده. حالا شاید ما باشیم تا یه نفر بگه قرآن سحره، به دست و پا بیفتیم که حالا بریم کتاب بیاریم براش ثابت کنه قرآن سحر نیست. آقا کسی میگه قرآن سحره، بهش بگو بخون بفهم، اگه به این جمع‌بندی رسیدی سحره، برو پی کارت، برو خونتون دیگه. باشه، اگه واقعا به این جمع‌بندی رسیدی سحره، برو خونتون، خودتو معطل قرآن بگید نکن. اما اگه خوندی فهمیدی دیدی بابا حرف حسابه، سحر کجا، حرف حساب کجا، سحر کجا، دو دو تا چهار تا کجا، سحر کجا، خدا هست، قیامت هست، نبوت هست، مسئولیت هست، انسانیت هست، عدالت هست، کجا؟ قرآن کجاش به سحر شبیه؟ چون اثر کرده سحره. میدونیم چته، تو رو هشدار داده، میدونیم که چه علتی باعث میشه تو این موضع را میگیری، هشدارت داده، بهت برخورد، بدت میاد، بدت میاد کتابی را بپذیری که میخواد سبک زندگی متکبرانه و هواپرستانه تو را تغییر بده. بدت میاد. کتابی را بپذیری که میخواد تو را در مقابل خالق این دستگاه با عظمت خلقت به بندگی بکشانه. کبرت نمیذاره در مقابل خدا سر تعظیم فرود بیاری. با همون کبر خواهی مرد. بالاتر از این حرفی نیست دیگه داره زدن. خب تا 37 اومدیم. چه شد؟ برگردیم. چه شد در این سیاق؟ چند تا فراز داریم؟ به من بگید. فراز اول ذرنی و من خلقت و وحیدا تا ثم یتمع ان ازید تا 15 به نظر من. خدا تا آیه 15 داره معرفی شناسنامه ای میکنه. این آدمی که داره جلو ما میایسته کیه؟ بدونید، همه بدونید این کسیه که اولا خودم تنها خلقش کردم، ثانیا ثروتی اگر داره من براش قرار دادم، ثالثا فرزندان شاخصش را من به او بخشیدم. اگر میگه خودش خلق کرده بگی من به او بخشیدم، من برای او قرار دادم. ثالثا بستر نفوذ او را در جامعه من مهیا کردم. اینا همه از منه. کار او سوء استفاده از اون چیزیست که من بهش دادم. این فراز اول. دشمن را بشناسید، دشمن قرآن را بشناسید. فراز دومون بیان اجمالیه. میگه ببین میخواد عناد بورزه، منم میخوام به عذاب بکشمش. این خلاصه مسئله. خلاصه مسئله تو همین آیه 11 تا 17 گفته شده. یه نفری با تکیه به ثروت و قدرت و نفوذ میخواهد با قرآن عناد ورزی کند و ما دماغ او را به خاک خواهیم مالید. این خلاصه مطلب. حالا شرحش رو میخوای بشنوی گوش بده. فراز بعدی میخواد بگه این که گفتیم میخواهد عناد ورزی کند یعنی میخواهد این کارا رو بکند. این میخواد با یه جست تبلیغاتی بگه قرآن سحر قدیمی قول بشر. میخواد اینجوری این حرف باطل را نفوذ بده در جامعه. این عناد ورزی اوست، این مرض اوست، این مرض اوست، این عناد اوست. میخوای بدونی من میخوام جلوش وایستم یعنی بخوام چی کار کنم؟ بله خدایا، منم میخوام اینجوری بکشمش تو دوزخ، یه همچین دوزخی، یه همچین دوزخی میخوام اون رو بکشم. خلاصه یه مطلب رو توضیح داد. حالا ما میگیم خدای ببخشید جسارت نباشه، فرمودی 19 منظور چی بود؟ پاورقی گفتیم 19 کار داشتیم، ماجرای 19 این بود. شنیدی؟ این 19 ملائکه بودن و علت 19 گفتن ما هم یه جداسازی بود، جداسازیمون هم انجام شد. مطلع باشند متدبران محترم، خدا داره میفرماید، مطلع باشند جریان 19 قرار بود یه جداسازی انجام دهد که انجام داد. خلاص. و الا نه لشکریان ما محدود به ملائکه است، نه تعدادش محدود به 19 است. پاورقی تمام. خدای از پاورقی که توضیح دادیدم خیلی ممنون و متشکر. تهدید خوبی هم انصافا فرمودید، خوب زدید تو دهنش، متشکر از شما. فقط یه توضیح هم بدید که حالا اگر راستراسی سحر نیست چی هست؟ اگر راستراسی قول بشر نیست چی هست؟ یه ها باش، این هم حق شماست که من براتون توضیح بدم، یه جوابی هم باید به او داده شود. اون جواب رو اینجوری میده: کلا والقمر واللیل اذ ادبر والصبح اذا اسفر انها لاحد الکبر نه سحر یؤثر نذیرا للبشر نه قول البشر. حالا فقط آدما هستن که باید موضع خود را تعیین کنن که لمن شاء منکم ان یتقدم، میخوان با قرآن جلو برن، او یتأخر، یا میخوان از قرآن جا بمونن. متوجه شدی از چیه ماجرا؟ بله خدای ممنون، آروم شدم، قانع شدم، گرفتم جریان چیه. حالا یه نکته ای، این قسم ها چه ربطی داره به جواب قسمش؟ والقمر واللیل اذ ادبر والصبح اذا اسفر. شما شما وقتی شبه نور نیست، نور را تا وقتی که حالا صبح برسه از کجا میگیری؟ از ماه. ماه بارقه امیدی است که میخواد به شما بگه خورشید نمرده. درست شبه، درست تاریکه، ولی خورشید نمرده. نوری که تو ماه شما میبینی نور خورشیده دیگه. پس خورشید اونور زمین داره میتابه، انعکاسی هم تو ماه داره، به ما میگه هستم، خواهم آمد. چی میشه بعد؟ شب چه باید بکنه تا خورشید بیاد؟ از ادبر. بالاخره شب پشت میکنه. شب که پشت کرد چه خواهد شد؟ بالاخره خورشید چهره زیبای خود را، پرده از چهره زیبای خود کنار خواهد زد. این آیات میخواد تو این فضایی که این آدم معاند یه شبی درست کرده در مقابل قرآن، شب تاریک و ظلمانی که نگاه میکنی فکر میکنی که حالا کو تا طلوع خورشید، کو تا هدایت، کو تا نور، مثل اینکه طوری غلبه ایجاد کرده با اون تبلیغات و ثروت و قدرت خودش که شب را حاکم کرده، ولی خدا میگه کلا والقمر، هنوز ماه هست. ماه رو نگاه کنید که اگه با من باشه، به فهم حقیر باشه، میگم قمر تو این آیات شخصیت زیجود پیغمبر گرامی اسلامه که خبر از طلوع صبح میده. قسم به ماه، ماهو نگاه کن، نوری هست. و لیل از ادبر، قسم به شب وقتی که پشت کنه، یعنی این شب بالاخره پشت خواهد کرد. و صبح اذا اسفر، قسم به صبح وقتی که پرده از چهره زیبای خود کنار بزنه، یعنی اون صبح هدایت قرآن بالاخره طلوع خواهد کرد. ناامید نباشید. با این قسم جواب اون تهمت را میده و این اوج تناسبه. این قسم القا کننده روح امید در اون فضای نومید کننده عنادورزی با قرآنه. و اون امید، امید به طلوع خورشیده. در دل شب با رؤیت ماه یقین به حضور خورشید کن و بر اساس سنت خدا منتظر باش که شب برود و صبح بدمد و خواهد دمید. حالا هر زمانی که درباره قرآن یه چون این جوی حاکم بشه، همین حرف حاکمه، همین حرف صادقه، امروز هم صادقه. تو فضایی که بخوان قرآن را دفنش کنن، قرآن را خفه کنن، قرآن را محجور کنن، قسم به ماه، نور هست، شب خواهد رفت و صبح خواهد دمید. اینجور نمیمونه. خود این امیده یه نوعی از جوابه به این فضا، یه نوعی از شکستن این فضاست. خب الان یه بار من میام روی پرده، روی تخته، اینو یه مرور دیگه با هم بکنیم. گفتیم یکی از آیه 1 تا 15 ببخشید 11 تا 15 که خدا در واقع میتونه، من بگم 11 تا 17، یعنی اشکالی نداره اگر بگم 11 تا 17، غلط نیست. اما اگرم گفتم 11 تا 17، میگم یه 11 تا 15 داره، یه 16 و 17 داره. چه 11 تا 15ش داره چه کار میکنه؟ داره معرفی میکنه از نظر ثروت، معرفی ثروت، قدرت، نفوذ، ثروت و قدرت و نفوذ دشمن قرآن. اونو داره معرفی میکنه. اینو بشناسیدش کیه؟ من بهش دادم و اینقدر بهش دادم. آیه 16 و 17 خلاصه ماجرا رو میگه، خبر میده از عناد ورزی اون دشمن با قرآن و اراده خدا به عذاب او. انه کان لآیاتنا عنیدا سأرهقه صعودا. بعد در ادامه آیه 18 تا 25 اون عناد ورزی را شرح میده. اون عناد ورزی یعنی چی؟ یعنی تهمت تهمت به قرآن میزنه. چی میگه؟ میگه سحر است، قدیمیست، بشریست. چجوری میگه؟ با جست حق به جانب و متفکرانه، تبلیغاتی. بعد آیه 26 تا 30 اون اراده خدا به عذاب رو باز میکنه. اراده خدا به عذاب که تو 16 و 17 گفته شده بود، این در واقع عنادورزی 16 بود، این اراده 17 بود، اونو باز میکنه به این که او را به سقر میکشانم. به مناسبت توصیف سقر اشاره ای شد به عدد 19 و فلسفه ای داشت. آیه 31 یه پاورقی میزنه فلسفه 19 رو هم که چرا گفتیم 19 توضیح میده. درست شد؟ ساختار رو میبینید دیگه. آیه 31 میخواد بگه چرا گفتیم عدد 19، این آیه 19 نیست، چرا عدد 19؟ بله؟ بله دیگه. یه فراز جدا در حد پاورقی توضیح سقر، توضیح 19. بعد الان کامله، اما خدا میخواد مسئله برخورد با اون فرد را محدود به تهدید بگید نکرده باشد. لذا خدا یه به علاوه به کل کار میزنه. آقا این تهدید رو شنیدید؟ این سقر تهدیده. به علاوه این، به علاوه یه جواب، جوابیه، یعنی جوابیه به همین تهمته. چطور این تهدید ناظر به همین تهمت است؟ این جوابیه هم ناظر به همین تهمت است. به علاوه یه جوابیه. تو مقام جوابیه به این سحر قدیمی بودن قرآن با اهدل کبر جواب میده، به این قول بشر بودن قرآن با نظیرن للبشر جواب میده، و کل این جوابیه را، کل این جوابیه را میبره ذیل چی؟ ذیل سه تا قسم امید بخش، که بدانید بالاخره این شبی که این آدم معاند حاکم کرده، این شب پشت خواهد کرد. قسم به ماه، ماه میگه شب پشت خواهد کرد و خورشید صبح خواهد دمید. در واقع این جوابیه رو ذیل یک حالت امید بخش، جوابیه امید بخش، در واقع امیدی، فضای امیدی را القا میکنه به پیکر اون جامعه‌ای که تحت تأثیر این فرد معاند داره به سمت تاریکی سوق داده میشه. خواهد بگه نگران نباشید، حق مردنی نیست، خورشید خاموش شدنی نیست، شب مرگ خورشید نیست، ماه هست و صبح خواهد دمید. خب کل ساختار اینه. این معرفیه. بله چی؟ 32. بله این جوابیه 32 تا 37 دیگه، 32 تا 37. بله استطراد، استطرادی. در اصطلاح استطرادی، تردن للباب، تردن للباب. فرقش با معترضه چیه؟ معترضه جمله ایست که از نظر موضوع به قبل و بعدش ربط ندارد. دقت کنید لطفا، معترضه جمله ایست که از نظر موضوع به قبل و بعدش ربط ندارد، هرچند از نظر هدف به قبل و بعد حتما باید ربط داشته باشد و الا لغوه. اما استطرادی کلمه ایه که از نظر موضوع به قبل و بعد ربط دارد ولی تو سیر کلام نمی گنجد، یعنی یه لای پرانتز رفته، تو سیر کلام نمی گنجه، هرچند به موضوع ربط داره. یعنی اون 19 رو داره توضیح میده اما در سیر پاسخ به اون فرد معاند گفته بگید نشده، تو اون فضا گفته نشده. این میشه استطرادی. خب حالا دقت کنید، اگر آیه 1-15 رو ببینی که آقا این ثروت دارد، قدرت دارد، نفوذ دارد، دشمن قرآن، این میخواد بگه بستر عناد ورزی، این در حقیقت میخواد بستر عناد ورزی با قرآن را مشخص کنه. بستر عناد ورزی با قرآن سوء استفاده است از ثروت، قدرت، نفوذ خدا دادی، این بسترش. بعد این بستر، این عناد ورزی را به دنبال داشته، خدا هم این عناد ورزی را میخواد چیکار کنه؟ بکوبه. یعنی خلاصه ماجرا چیه؟ خلاصه ماجرا برخورد با عناد ورزی نسبت به قرآن، یا بگیم برخورد خدا، مقابله خدا با عناد ورزی نسبت به قرآن که ریشه در بگید ثروت و قدرت و شهرت، یا بهتر بگم سوء استفاده از ثروت و قدرت و شهرت خدا دادی دارد. یعنی این لب مطلبه. آقا این چی میگه؟ این همین عناد ورزیه رو شرح داده دیگه. این چی میگه؟ این همین اراده به عذاب رو شرح داده. این جوابیه چی؟ خواستی خیلی اساره کلامت کامل باشه، این برخورد خدا میشود برخورد خدا و پاسخ او. مثلا یه چیزی اضافه کرده، خدا به صرف برخورد اکتفا نکرده، یه جوابم داده. یعنی جمع‌بندیش کار سختی نیست. آیه 18 تا 25 برمیگرده به عناد ورزی، آیه 26 تا 30 به علاوه 32 تا 37 برمیگرده به اراده خدا به عذاب و پاسخ. این دوتا با هم دیگه جمع میشن، اینم بسترشونه. یعنی عناد ورزی که ریشه در ثروت و قدرت و شهرت دارد، خدا میخواد باهاش برخورد کنه. برخورد خدا و پاسخ او درباره عناد ورزی نسبت به قرآن که ریشه در ثروت و قدرت و شهرت یا سوء استفاده از ثروت و قدرت و شهرت دارد. من خواستم با این توضیحات یه نکته‌ای رو بگم خدمتتون، و اون این که وقتی شما نسبت‌ها را فهمیدی توی سیاقی، درک کردی این کجای این کدوم قطعه پازله، این کدوم قطعشه، این کدوم قطعه است، این کدوم قطعه است، شما جمع‌بندی کردی دیگه، لفظ خیلی مهم نیست. حالا شما اینو خیلی خلاصه تر هم میتونی بگی، مقابله خدا با دشمنی نسبت به قرآن، مقابله خدا با عناد ورزی کورکورانه ثروتمندان و قدرتمندان در مقابل قرآن، پاسخ خدا، پاسخ و مقابله الهی درباره دشمنی با قرآن از ناحیه ثروتمندان و قدرتمندان اهل سوء استفاده، هرچی. این الفاظ میتونه 10 جور 100 جور بیان بشه. مهم اینه که شما مضامین را تفکیک کردی، یعنی تجزیه کردی، و بعد اون اجزا را نسبت سنجی کردی، یعنی تجزیه تحلیلت کامله. میگی من میدونم این مجموعه آیات 11 تا 37 یه همچین مجموعه معرفیش کرده، از عنادش حرف زده، اراده خدا رو گفته، عناد ورزی را شرح داده، اراده خدا به عذاب را شرح داده، تردن للباب به عدد 19 پرداخته، سپس پاسخ عناد ورزی را در یک جوابیه امید بخش مطرح کرده. تمام، این جمع‌بندی حاصله. یعنی شما لابلای این آیات احساس سردرگمی بگید نمی کنی. همین. من الان در حقیقت جلسه ما جلسه آموزش عنوان گذاری نیست، جلسه آموزش جمع‌بندی است. یعنی نسبت سنجی، بفهمیم چی به چیه، چی کجاست. حالا یه سوال میپرسم، معلوم شد که اجزای کلام چیه؟ جواب اگه نشده بگی کسی. معلوم شد نسبتشون با هم چیه؟ هدف حاصله. یه صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سوال را تکرار میکنم، سوال خوبه. انها لإحدى الكبر، به چه دلیل میگید ضمیره ها قرآنه؟ ما میتونیم بگیم ضمیره ها سقره،
یعنی سقر لإحدى الكبر، چه این که بعضی از تفاسیر و ترجمه ها هم همینو گفتن که سقر لإحدى الكبر. چرا به قرآن میزنید؟ ایشون میخوان بگن به یک دلیل اصلا نمیشود به قرآن زد احتمالا، و اون اینکه قرآن در از نظر لغت کلمه مذکریه، باید بگیم انهو لأحدل نمیدونم حالا کبر بگیم یا هرچی، اما یه جور دیگه حرف بزنیم. خب نکته اول که چرا سقر نباید باشه. سقر به خودی خود نظیر است. نظیر یعنی چی؟ نظیر صفت مشبهه منظره، یعنی کسی که در انذار دادن، کسی یا چیزی که در انذار دادن ثبات یافته. آیا سقر انذار دهنده است؟ به نظر من نیست. سقر اون چیزی است که به خاطر اون انذار داده می شود. مایه یا دست مایه انذار، بله سقره، اما انذار دهنده یا قرآن یا پیغمبره. انذار دهنده کسی است که از سقر خبر میده، یا چیزی که از سقر خبر میده، نه خود سقر. خود سقر کیو تا حالا انذار داده؟ شما رو انذار داده؟ منو انذار داده؟ سقر کو؟ سقر کجاست؟ از سقر پیغمبر خبر میده، منذر پیغمبره، نذیر قرآنه، منذر قرآنه. به لحاظ معنا اصلا اشتباهه که نذیرن للبشر را وصف سقر بگیریم. نکته اول. نکته دوم، شما این دوتا صفت را ببینید، درست در مقابل محورهای اون اتهامه. او گفته سحرون یوزه، دوتا انهازا گفتی که درسته، انهازا الا بگید سحرون یوزر انهازا الا، دو محور کلی در اتهامات او هست. درسته من میگم سه تا، سحر قدیمی بشری، ولی اون سحر و قدیمی با هم ذیل یه دونه انهازا اومده. انهازا الا سحرون یوسر، انهازا الا قولون بشر. دو تا اینجا خدا توصیف ارائه داده که قشنگ متناسبه با همون دو محوره. لإحدى الکبر متناسبه با سحرون یوسره، جواب سحرون یوسره. نذیرن للبشر جواب قول البشره. این دو. سه، اگر کسی بگه ها مؤنثه، چرا به قرآن ها برگشت؟ جواب انه کان للقرآن عنیدا، کان ل آیاتنا عنیدا، یعنی خدا جنبه آیات را لحاظ کرده، یعنی اون آیات ما که او با آیات ما عناد ورزی می کند لإحدى الکبر است، نذیرا للبشر است. این جواب اول. جواب دوم، در مقام مذکر و مؤنث مجازی جای اعتبارات. شما یه وقت میگی ان هذا القوم، یه وقت میگی ان هذه الجماعه، یعنی اگر کلمه قوم آوردی شد هذا، مردم همون مردم انا، من میتونم بگم ان هذا القوم، یه بارم میتونم کلمه جماعت را لحاظ کنم بگم ان هذه الجماعه. این نیستش که اگر گفتم هذا القوم یعنی مردا هستن، هذه الجماعه یعنی زنا، نه، این اعتبار کلماته. لذا در مسئله مذکر و مؤنث مجازی جای سختگیری وجود ندارد. این دو. و نکته سوم، ان یتقدم او یتأخر، که اگر شما به قرآن نگاه کنید، این که من آنچه شرط بلاغه است با شما گفتم تو خواه پندگیر و خواه ملال، این یکی از دعوای قرآن در معرفی خودشه، که میگه آقا ما قرآن داره این کار را میکنه، هر کی میخواد پیش بیفته، هر کی میخواد جا بمونه، پیش بیفته از جهنم یا جا بمونه از جهنم. این پیش افتادن و جا موندن نسبت به جهنم چه معنایی میتونه داشته باشه؟ نکته بعدی تناسب با جواب قسم با قسم هاست، یعنی بخوایم بشماریم همینجوری هست. لذا این مسئله رو بنده به عنوان معنای ظاهری، حالا نمیخوام بگم قاطعانه 100% فلان، ولی اون چه که ظاهر است از این آیات اینه که ها به قرآن برمیگرده. ها اینو میخواستم بگم، یه لحظه از ذهنم پرید. و اون این که عملا ما الان دیگه اینجا منتظر یه توصیف جدیدی از جهنم نیستیم. چرا؟ چون جهنم مورد انکار واقع نشده. الان که اونی که تو این سیاق روش دعواست عناد با قرآن و انکار قرآنه. ما الان اینجا منتظر نیستیم بعد از اینکه خدا جهنم رو در فراز قبلی توصیف کرد و ما ادراک ما سقط لا تبقی ولا تذر لواحه للبشر علیها 19 و بعد اون 19ش هم در یک پاورقی توضیح داد، ما الان منتظر نیستیم دوباره از اول بگه کلا والقمر واللیل اذ ادبر و صبح اذا اسفر دو مرتبه انها لاحده الکبر، بازم همون جهنم لاحده الکبر. یعنی اقتضای عقلایی کلامم اینجا توصیف جهنم نیست، توصیف قرآنه که قرآن مورد اتهام واقع شده بود. خب خیلی ممنون از سوال و بالاخره باعث شد که این نکات مهم که باید گفته می شد اینها ذکر بشه. وقت ما در جلسه تمامه. ببخشید یه نکته راجع به تکالیف میگم، خارج از جلسه در خدمتتون هستم. لطفاً خواهران و برادران یه دقتی بکنن. تکالیف در این دوره تو مجموعه 200 امتیاز کلن 20 امتیاز داره. تو مجموعه 200 امتیاز دوره تکالیف کلن 20 امتیاز داره. یعنی کسی هیچی هم تکلیف نیاره 20 امتیاز رو نمیگیره. تکالیف رو که بیاره به صرف آوردن تکالیف ما امتیاز رو بهش میدیم. کسی از رو کسی نوشته ما امتیاز میدیم. کسی همینجا نوشته تونتون نوشته ما امتیاز میدیم، چون حقشه که با این امتیاز نمره علکی بگیره دلش خوش بشه که رفته جلو، حقش همینه، ما امتیاز میدیم. ما از تکلیف دنبال چیز دیگری هستیم. از تکلیف دنبال این هستیم که یه نفر که از این جلسه میره بیرون نبنده قرآن و کتاب و تا هفته بعد بیاد اینجا پای منبر، وقتی رفت مطالعه کنه، بررسی کنه، مباحثه کنه. این برای شما میمونه. اون 20 امتیاز من خدا شاهده، خدا شاهده به یه سنگک نمیارزه، خدا شاهده نمیارزه. یه سنگک باش نمیتونی بخری ببری خونت بخوری. بگو آقا بنده رفتم آجای سبوی 20 امتیاز دادن، میشه یه سنگک به ما بدی که برو آقا رو بریزی جای دیگه بکن. هیچی نمیدن با اون، علکیه علکیه. هدف مطالعه شماست. شما مطالعه کردی، خوش به سعادتت، چه امتیازشو گرفتی چه نگرفتی چندان مهم نیست. حالا مطالعه میکنی، ما خوشحال میشیم که به مام گزارش بدی، مام بگیم الحمدلله دارن کار میکنن. مطالعه نکردی، هزاری هم شما بنویس بیار بده تون تون، چی به شما اضافه میشه چی از من کم، لیس به شیء. لذا من حتی در امتحاناتم دوستان میدونن تقلب آزاده، هر کی میخواد تقلب کنه. اگه فکر میکنی بغل دستی از شما بهتر میفهمه از رو اون بنویس، بعد کجا میری؟ بعدش کجا میای؟ بعدش چی؟ من موفق شدم سطح 2 را پاس کنم به سطح 3 برسم. سطح 3 چه خبره؟ هیچی، خدا هدایت های جدیدی برای ما در نظر گرفته که قرار نیست من بفهمم. خب که چی؟ به طور کلی مقوله امتیاز و ارزیابی بهانه است برای انتظام این دوره ها. بنده خیلی لنگ این حرفا نیستم، ولی توصیه‌ام اینه تکالیف را جدی بگیرید به خاطر خودتون. ان شاءالله هفته آینده، اینم می‌خواستم بگم شرمنده، وقتم تمامه ها. نقاشی زیبای دختر عزیزم خانم زینب زاره از کلاس دوم، ایشون بنده رو کشیده اینجا رو سه و خیلی دلچسب و زیبا، و من اینو احتمالاً تابلو خواهم کرد در اتاق خودم، چون واقعا تا حالا عکسی به این شبیهی از خودم ندیده بودم. من یه بار رفته بودم در یه جایی امتحان داشتم، یه کلاس 400-500 نفره ای بود، استاد رجال میخواست امتحان بگیره. وقتم تمام، الان سریع تمام میکنم. گفتن باید عکس بدید. دیدم همه عکس ها رو آوردن، من یادم رفته عکس ببرم، سریع عکس از خودم اونجا کشیدم و بردم. گفتم ببخشید اینم عکس من روی کاغذ 3x4.
گفتن آقا اینو خودت کشیدی؟ گفتم میدونم، الان عکس نیورده بودم، اگه میشه همینو بزن رو کارتم. اونم الحمدلله کم نیوردن، همونو زدن. اینم واقعا به عنوان یه نقاشی کپی برابر اصل من میپذیرم. بسیار زیباست دختر عزیزم زینب خانم. ایشون نوشته که ما استاد عزیز ما شما را خیلی دوست داریم، من و مادرم و مادر بزرگم با هم در کلاس شما شرکت میکنیم و دعا میکنیم سالم و سلامت باشید. زینب زاره کلاس دوم، من امیدوارم انشاءالله یه روز شما با فرزندت و مادرت و مادر بزرگت با هم توی این کلاس ها شرکت بکنید و همینطور این رشته انشاءالله رشته سلسله جلیله ادامه پیدا بکنه برای سلامتی خودتون و سلامتی الان میگم و سلامتی همه چه فکر نکنید سلامتی دارم میگم حالا و سلامتی همه بچه هایی که میان اینجا تو مهد کودک میشینن تحمل میکنن تا شماها اینجا قرآن یاد بگیرید. یه صلوات بلند بفرستید. اما تکلیف در سوره مدثر سیاق سوم جنبندیش مونده و چه سیاقیه مهم و راهبردی. تازه ما تو سیاق سوم خواهیم فهمید تو سوره مدثر چه خبره، پروژه چه پروژه‌ایه. سیاق سوم رو جنبندی خواهید کرد، اونایی که هنوز وقت نگذاشتید و جنبندی نکردید. این یک. سوره قیامت رو لطفاً مفاهیم آیات و ساختارشناسیش کامل بشه برای هفته آینده. مفاهیم آیات سوره قیامت ابهام نمونه براتون جایی. اونایی که رو مفاهیم آیات کار میکنن این سوالا رو میپرسن ها، مثلا این خواهری که میگه من نگاه کردم لاهدل کبر را زدن به سقه، این مطالعه کرده که این سوال به ذهنش میاد و فردا دیگه نمیره، فردا سر کلاسی اگر بود یا جایی خواست قرآن بخونه متحیر نمیمونه، چون دیده. شما وقتی کار بکنید و تفاوت ها رو هم متوجه میشید، نکته ها رو میگیرید، خیلی فرق میکنه. پس تکلیف شد یک، سیاق سوم سوره مدثر و ارتباط سیاق های آدم رفت و ارتباط سیاق های سوره مدثر و مفاهیم آیات سوره قیامت به علاوه سیاق شناسیش. چند تا شد؟ 4 تا.